خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اگر خاطر شریفتون باشه ما هفته گذشته رو جلسه قبل یه توقفی داشتیم روی دو تا بخش اولی که اشاره کردیم، مثال هایی که بزرگواران آورده بودن، آیات که آورده بودن، آیات خوبی بود که قرار شد یک نفر به نمایندگی اینها رو جمع‌بندی کنه. اتفاق افتاد یا نه؟ آقای قیصری عذرخواهی میکنم، یه سری کارهایی هست که بزرگواران انجام دادن و بازی هفته هم همینطور، یک نفر رو قرار شد زحمت بکشه نماینده باشه، به یکی مسئولیت رو میپذیره که جمع‌بندی بشه، آماده بشه برای افراد ارسالش، حالا ایمیل بشه یا فکسی بشه، چون نمونه ها گروه گروه کار میکنن، بعد تجمیع اینها یه پیگیری خارج از کلاس لازم داره. این پس بعد از جلسه زحمت بکشید همه هنگ بشه. سپاس. خب نسبت به اون دوتایی که قبلا اشاره شد، یعنی یکی بحث خود صورت پردازی قرآن بود، یکم نگارپنداری آیات، بخش نگارپنداری آیات یه بحث خوبی شد، نسبت مکان، نسبت موقعیت، ایده های خوبی رو جلسه قبل آوردید و ارزشمند بود. حالا یه افق دیگه بعدن شما میتونید کار بکنید و آیات دیگر رو مرور کنید، فهرستتون رو کاملش بکنید، به جای فهرست ها که تبادل بشه بین افراد، این یه مقدار کمک بود. در مورد اون صورت پردازی خود قرآن که کالبد قرآن بود، یه فهرست رو اینجا نوشتیم هفته گذشته، کسی مطلب تازه‌ای نیاورده. اگر نسبت به اون بخش مطلب تازه‌ای کسی داره اشاره بکنید، بعد میریم سراغ اون دوتایی که بعداً اضافه شد. نسبت به صورت پردازی قرآن، خود کالبد قرآن، حجم قرآن کجاها ارتباط میگیره، حکمت داره و جایگاه پیدا میکنه، غیر از اون فهرستی که اینجا نوشتیم. اصلا اون فهرست رو یادداشت کردید؟ داری؟ خب خدا بشه الحمدلله چیزی اضافه نکرد. نه اون که بس بده کام ببینم تو نسبت به موضوع قبل. خیلی خوب، من ترسیدم بگم. اون هفته دیدم که یه فهرست که اینجا نوشتم، شما فرمودید که دیگه اصلا ما چیزی اضافه تر نتونستیم. شعر رو هیچی نگفتم، تصویرگر رو هیچی نگفتم، المان ها رو یکی دو مورد اگر فشار سیستم وصل بشه نشون میدم. میخوام واگذار کنم برید مطالعه کنید، بگردید، سرچ کنید تو اینترنت این طرف اون طرف. بله یه المان هستش، نمونه هاش رو اشاره میکنم تو سطح شهر میتونید پیدا کنید، اگر این سیستم هم متصل بشه یه 200 المان هایی که تو سطح دنیا جز المان های رایج هست رو نمایش خواهیم داد. خب پس در مورد صورت پردازی قرآن هنوز همچنان پرونده رو باز نگه می‌داریم، فکر کنید بهش. حداقل 5-6 مورد دیگه خیلی رایج تو متن زندگی هست که شاید مرتب باش ارتباط گرفتی، باید فکر کنید یاداوری بشه تا یادتون بیاد و اضافه بکنید بفرستید. دو مورد رو اضافه کردیم، یعنی اومدیم سراغ مفاهیم قرآن. گفتیم یکی خود کالبد قرآن هستش. حالا واژه کالبد رو ما صرفاً برای که الان از نظر ذهنی بدونیم منظورمون چی هست، البته واژه کالبد شاید در قرآن مناسب نباشه، اومدیم اصطلاحش رو تبدیل کردیم به صورت پردازی قرآن که یه مقداری تلطیف بشه. باز هم واژه بهتری بتونید پیدا کنید ایرادی نداره. این منظور حضور خود قرآن به ماهو قرآن در برنامه ها، آیین ها و هر جایی که میتونه ارتباط بگیره، منطقی، حکیمانه، دارای پیام باشه. مرحله دوم گفتیم که در واقع نگارپنداری آیات قرآن که دیگه تجزیه میشه به 6000 اندی آیه، حتی یک آیه میتونه تبدیل به 2-3 یا 4 قسمت بشه. عبارت آیات هم که میگیم منظور کل آیه نیست، یه عبارت علاوه ذکر لا تطمئن القلوب ممکنه آیه کامل نباشه ولی یه عبارت کامل قرآنی هست. این هم گفتیم بسته به مکان، بسته به زمان و موقعیت ها و شرایط متفاوتی میتونه به کرات از این آیات به تناسب استفاده بشه. مرحله بعد اومدیم گفتیم بعد از کالبد و بعد از آیات میریم سراغ مفاهیم و مضامین. بذار اول من مضامین رو بنویسم. یه تفاوتی بین مفاهیم و مضامین اشاره کردیم، یادتون هست؟ کی یادشه؟ اصلا یادتون نیست. بله، این اگر به صورت عبارت‌های بیشتر در قالب ترجمه یا تبدیل به ادبیات رایج مثل شعر و اینا بشه مضامین قرآنی، گاهی عبارت‌های قرآن یا ترجمه عبارت نیست، از متن قرآن، از منظومه چند آیه یا یک آیه یک مفهومی استخراج میشه. البته چون این دوتا خیلی نزدیک به هم هست معمولا این رو تو یک بند میارن میگن مضامین و مفاهیم. مرز اینها یک کمی سخته ولی به هر حال مفاهیم به نوعی موضوع هستش ولی نه صرفا موضوع. وقتی مثلا یکی از مفاهیم فرض بگیر مثلا مفهوم صبر میتونه موضوع یک پایان نامه باشه، میتونه به عنوان یک ارزش اخلاقی بهش توجه بشه. فلذا ما بگیم مفهوم صبر، مفهوم مقاومت، مفهوم پیروزی، مفهوم نشاط، مفهوم شادابی، مفهوم غم، مفهوم حزن، مفهوم اندوه، اینها مفاهیمه. بله هر مفهوم میتونه موضوع یک کار علمی یا تدریس یا آموزش هم باشد، ایرادی هم نداره. مثل خود آیه که میتونه موضوع، مثل علاوه ذکر الله تطمئن القلوب میتونه موضوع یک پایان نامه هم باشه. فلذا این واژه ها قابل جمع هستش. خب بعد گفتیم که مضامین و مفاهیم، حالا پس با هم این دوتا رو اشاره میکنیم. مضامین و مفاهیم در اشکال مختلفی تجلی پیدا میکنه. یکی از شیوه‌هایی گفتیم مربوط به کلاس ما نمیشود، اما نمونه هاش رو یه مقدار مرور میکنیم تا ذهنمون نسبت به اون آشنا بشه، چون موضوع کلاس ما تجلی قرآن در هستارهای عینیه، یعنی فضای بیرونی و محیط، ولی به هر حال بی ربط نیست ادبیات. تجلی مفاهیم و مضامین قرآنی در ادبیات، ادبیات هم که میتونه متفاوت باشه، در واقع شامل شعر، داستان، که داستان یه مقداری خیلی وسیع‌تر، کمتر اصلا تو هستارها میشه بهش توجه کرد ولی چون زیر مجموعه ادبیات هست اشاره میکنیم، و ادبیات عامه شامل ضرب المثل و لطیفه و این عبارت‌های مختلفی که وجود داره، حکایت و امثال اینا. که حالا اینجا ما وقتی در حوزه هستارهای عینی میریم سراغ این بحث، بیشتر اینجایی که نمود خارجی داره کجاست؟ شعره. چون شعر رو میشه در قالب کتیبه، در قالب قلمزنی، در قالب‌های نقاشی و خط و امثال اینها تجلی بهش داد. یعنی شما توی مساجد وقتی میرید کتیبه ها که اینا تجلی در هستار عینی هستش. کتیبه میتونه آیه قرآن باشه، میتونه ترجمه آیه باشه، میتونه شعری که برگرفته از آیه باشه و تجلی پیدا بکنه. حال داستان و ادبیات عامه الان تجلیش رو اشاره نمی کنیم چون پیچیدگی های خاص خودش رو داره، ولی داستان هم میتونه تجلی پیدا بکنه با کمک به موضوع، با کمک قالب های بعدی که اشاره میکنیم، از جمله مفاهیمه. مثلا شما فرض بگیرید، از جمله المان هاست، شما فرض بگیرید داستان حضرت یونس چند قطعه اصلی رو تصویر پردازی میکنن ازش. مثلا یک جا مواجهه یونس، حضرت یونس با قومش، بعد و قهر میکنه و میره. یک جا در واقع ورود حضرت یونس به دریا و شکم نهنگه ماهی. یک جا نجات پیدا میکنه، دوباره مثلا رو در رو میشه با قومش. چهار تا نقطه اصلی تو این داستان پیدا میکنن، یا مثلا جنگ رو، جنگ دفاع مقدس رو میان نقطه های اصلیش رو پیدا میکنن. بعد این نقطه های اصلی رو در قالب های هنری تجسمی مثل المان، تصویر، اینها رو به نمایش میگذارن. که حالا مثلا شما اگر موزه دفاع مقدس رو برید مشاهده میکنید که صحنه های مختلف جنگ رو نمادسازی میکنن، نمادپردازی میکنن، تجسم میشه، حالا یا تصویر ثابت یا در قالب مجسمه ساخته میشه، المان ساخته میشه و امثال اینا. این چون پیچیدگی خودشو داره الان ما وارد نمیشیم، ولی داستان هم قابلیت تجسم سازی در حصارهای عینی رو دارد که اتفاقا ما دنبال بودیم المان‌های قرآنی رو تو سطح شهر با همکاری شهرداری داشته باشیم، قرارمون شد 10 المان قرآنی سال 95 داشته باشیم. یکی از آقایون بود بهش گفتم کار کن، رفته بود داستان حضرت یونس رو کار کرده بود و 4 المان خیلی زیبا طراحی کرده، مثلا گفت یک پارک بزرگی، بعد بشیم تفکرات قشنگیه توی پارک بیاییم اول یه صحنه اتفاق بیفته که اقوام قوم حضرت یونس هستن و حضرت یونس روی تخت سنگی ایستاده داره باشون سخن میگه و مثلا اینها دارن بی تفاوتی میکنن، سنگ پرتاب میکنن روش به اون طرف خوابه و امثال اینها. بعد صحنه بعدی حضرت یونس نشون میده که کوله پشتشو برداشته، مثلا یه چوب دستی داره و یه بسته غذایی رو داره میره، قهر کرده داره میره. بعد صحنه بعدی رو نشون میده که توی شکم یک ماهی بزرگ بغل شیشه باشه و تو شکم ماهی هم که معمولا آب و مواد غذایی داره مثلا میریزه، بالاخره ماهی داره حرکت میکنه توی آب. و این مثلا حضرت یونس اونجا غمگین نشسته و سبحانك انی کنت من الظالمین رو داره میخونه. و بعد مثلا صحنه بعدی، این تجسم سازی داستانه، کاری که امروز تو دنیا به شدت طرفدار داره و برای انعکاس مفاهیم خوب از این روش ها استفاده میکنن. ما داستان رو میگیم برای مردم، خیلی که هنر کنیم داستان رو تصویر سازی میکنیم در قالب فیلم و تئاتر اینا، ولی تجسم سازی نمیکنیم. این ضعف ما تو حوزه در واقع مفاهیم هستش. حالا پس داستان ادبیاتی یا ادبیات عامه هم میشه، ولی با قالب های بعدی. پس یکی شد ادبیات، یکیش میشه المان ها و نماد ها. که المان ها رو من دسته‌بندیش رو اشاره بکنم که چند دسته میشه، بعد میریم سراغ نمونه هایی که شما زحمت کشید. یه نمونه قبل از المان داریم، اینو من اول بگم چون نمونه هاشو کار کردید. تصویرگریه، تصویرگری هم اگر خاطرتون باشه که قرار شد نمونه هاشو امروز بیارید، میتونه تصویرگری در قالب عکس باشه، در قالب نقاشی باشه، در قالب نگارگری و حتی تصویرگری های فانتزی که به نوعی حالا نقاشی های مدرن امروزی هستش، یه میتونیم هم نقاشی بهش بگیم، خیلی از جهت دستبندی تفاوتی نمی کنه. این دوتا رو امروز ما منتظریم که شما نمونه های شعری برگرفته از آیات و نمونه های تصویرگری، عکس، نقاشی، نگارگری یا حتی شکل های متفاوتی، حالا فانتزی که میگیم مثلا فرض بگیرید در قالب چیه حالت طنز داره خدایا، کاریکاتور، کاریکلماتور، اینا دیگه شکل های متفاوتی که میتونه باشه، یا موشن گرافیک باشه، یا در قالب قالب های مختلف. من سوم و چهارم رو هم اشاره میکنم، یا سوم رو دستبندیش رو فعلا اشاره میکنم برای جلسه بعد که اگر نرسیدیم توضیحش رو بدیم، فعلا موضوع جلسه بعد رو داشته باشید روش کار بکنید. حالت سوم بهش میگن آثار حجمی یا المانی. این هم بازی دستبندی داره، 4 تا رایج‌ترینش رو من اشاره میکنم. ریز دستبندی ذیل اینها فراوانه، اگر شما برید رصد بکنید. بله، المان رو توضیح میدم. آثار حجمی، آثار حجمی اولینش مجسمه هست. مجسمه رو جایی استفاده میکنن، من الان کاری به مسئله فقهی ندارم که مجسمه حلاله یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا واجبه، که البته در اندیشه علمای معاصر تصریح به تحریم نداریم، با یه در واقع نکات ریزی که درش وجود داره بعضی هم دارن. مجسمه در واقع تجسم سازی یک سری موجوداته، مجسمه حیوان، مجسمه انسان، مجسمه پرنده و امثاله، به این میگن مجسمه. که حالا اگر شما دقت کرده باشید مجسمه رو دوباره دستبندی میکنن که یه نمونهش رو فقط اشاره میکنم، مثلا میگن تندیس، میگن سردیس. میدونید فرق اینها چیه؟ تندیس زمانیه که مجسمه کامل یک انسان رو شما میارید، سردیس فقط سر مثلا حافظ رو روی سنگ میگذارن، بقیهش نیست. این یکی از علتهایی که اصلا سردیس مال مکتب ما شیعیانه، علتش هم اینه که گفتن مجسمه حرامه، اگر یه عیبی درش وارد بشه ایراد نداره، که حالا دیدید مثلا توی این مدل هایی که توی لباس فروشی ها هست مثلا نصف کلش رو میبرن، این بخش فقهیشه که اگر این معیوب باشه ایراد نداره، کامل ساخته نشه. حالا علتش هم بحث فقهی که شما باید بری کار کنید. سردیس رو از اینجا به دست آوردن و امروز رایجه. الان سردیس مثلا خارزمی در معروفترین دانشگاه آمریکا حدود 2 هفته پیش نصب شد و جالب اینه که دانشگاه آمریکا خودش سفارش داد، 4 سال طول کشید تا بهترین متریال رسن و ساختن، 1 سال فقط توی گمرک بین ایران و آمریکا گیر بود به خاطر تحریم ها که وقتی که برجام امضا شد با یه فاصله حدود مثلا 1 ماه این آزاد شد و رفت و 2 هفته پیش تو ایام نوروز بود که خبرش رو زدن که نصب شد. و بالاخره به عنوان یک نماد دانشمند مسلمان ایرانی که در حوزه های مهندسی، جوشناسی و ستاره شناسی کار کرد. این ها نمونه های مجسمه هست. حالا من اینو خیلی الان نمیخوام الان بحث های هنر محیطی داشته باشم. دوم المانه. المان خیلی ما میخواییم روش بحث کنیم، ما خیلی رو مجسمه کاری نداریم. چرا؟ میشه مثلا مجسمه های قرآنی رو به هم بسازیم و تأثیر مفهومی هم داشته باشه، ایرادی هم نداره، ولی المان کمی دست ما بازتر نسبت به مجسمه، چون مجسمه شما مجسمه یک شیر رو باید بسازید، نمیتونید دستکاریش بکنید. کنار پل خواجه دیدید مجسمه های شیر، شیر رو باید شیر بسازید، اسب رو باید اسب بسازید، نمیتونید دست ببرید توش، باید اسب. حالا نهایتش اینه که میگه اینجا مثلا این شیر یه مفهومی رو داره دنبال میکنه. توی المان ها شما دیگه محدود نیستی به موجودات. المان در واقع طرح حجمی یا بگیم مجسمه حجمیه که دارای یا در بردارنده یک مفهوم مشخصه. این میتونه چند مفهوم باشه، ولی حداقل یک مفهوم مشخصی باید ذیل این آثار حجمی، این اثر حجمی و این طرح حجمی قرار بگیره. نمونه هاش رو مثلا بله اشاره میکنم، از این دست المان ها هم داریم هم راحت میشه طراحی کرد، یعنی اگر فکرمون رو به کار بندازیم مفاهیم قرآنی رو خیلی خوب میشه در قالب المان دیگه بحث حلال و حرامی هم نداره، چون مجسمه یک موجود زنده نیست که بحث فقهی روش بیاد. شما هر تغییر بتونید توی مثلا یک میله فلزی یا یک ساختمان بتونی یا یک سازه فلزی بدید، این منع شرعی نداره، مگر اینکه تصریح به یک گناه باشه توش، که مثال میزنم براتون. حالا نمونه هاش تو دنیا رایج هستش. مثالی که زدن رو من از همونجا شروع میکنم. شما مقبره بانو مشتهد امین رو دیده اید. مقبره بانو مشتهد امین یک بانوی هست اینجا دفنه. شما به شما به عنوان معمار میگن طراحی کن. حالا این المان معماریه با المان محیطی که ما میگیم متفاوته، ولی برای تقریب به ذهن من شروع میکنم. به شما به عنوان یک معمار میگن برای اینجا ساختمون طراحی کن. خب ساختمون قبر حافظ رو دیدید، قبر سعدی رو دیدید، قبر مثلا فرضی خواجه نظام الملک رو دیدید و مقبره مثلا حضرات معصومین علیهم السلام رو دیدید، هر کدوم یک المان یک طرحی داره. اون فردی که نشسته این کارو کرده واقعا خوش فکر بوده، خوش ذوق بوده، به نظر من پیش از این که معمار باشه هنرمند بوده، که امروز رشته‌ای داره به نام طراحی هنر که اینها معمولا از این شاخه نشأت گرفته میشه. میاد میگه من به لحاظ این که این بانو اولا زن، ثانیاً درس‌خوانده حوزه علمیه است، ثالثاً در حوزه‌های تفسیر و بحث‌های فقهی کارهای جدی کرده، باید یه المانی طراحی کنم که نسبتش با این فرد حفظ بشه. ممکنه مثلا بیاد یه نماد حوزوی بسازه، بالاخره این خانم حوزوی هستش، یه نماد فقهی بسازه، یه نماد تفسیری بسازه، اون به ذهنش رسیده یه نمادی بسازم که اون هویت زن بودن رو در بعد فرهنگی بتونه بیشتر تجلی بکنه، یه نماد ساده طراحی میکنه که بالا به تعبیری حجاب هست، این میتونه سخت اینجوری بره بالا بیاد پایین، ولی این اومده به جایی که اینجوری بره بالا بیاد پایین در واقع 2 قسمتش کرده، قسمت داخلی رو کوچیکتر آورده داخل اینجا و این رو نماد تصویر صورت انسان و این نماد چادر یا حجاب که روی اون قرار میگیره. خیلی ساده یه مفهوم حجاب پوشش اسلامی رو توی یک طرح آورده. این که تونسته کامل هدفش رو برسونه یا نه من کاری ندارم، ممکنه شما بگید خیلی مفهوم پیدا نیست، ایرادی نداره، احتمال اینکه ضعیف باشه داره، احتمال هم که خیلی خوب باشه داره، ما داوری نمی کنیم. ولی اومده یه طرح ساختمان، یه سازه ای رو که این سازه میتونه متریالش بتون باشه، میتونه آجر باشه، میتونه چوب باشه، فلز باشه، گچ باشه، در واقع بتون گلاس‌هایی که امروز رایجه، یا هر چیز دیگری باشه، کاری به اون متریال نداری. این مفهوم حجاب رو در یک سازه قرار داده، به این میگن المان. شما الان توی سطح شهر بگردید المان‌های فراوانی هم اخیراً نصب کرده شهرداری، هم از قدیم شما میتونید المان‌های متعددی رو پیدا کنید و ببینید. در ورودی شهر شهرک نگین ملک شهر میدان مادر، کیا اونجا مسیرشونه؟
نه.
خب خدا روشون که هیچ کدوم. میدان مادر به شما میگن برای مفهوم مادر. مادر خب مفاهیم متعددی میتونه بهش ارتباط بگیره، ولی مهمترین مفهوم مادر پرورش انسانه، تربیت انسانه. بعد تربیت بعد از تولد تقسیم میشه بین مادر و معلم و تلویزیون و خواهر و برادر و پدر و همه اینها. مهمترین بخشی که مادر میتونه بگه این دیگه انحصار منه، هیچ احد و ناسی در این مداخله نکرده، دوران بارداریه. حالا این المان رو من کاری ندارم خوب طراحی کردن، یعنی بعد یه قسمتش رو جدا کردن، شاید الان شما المان رو ببینید متوجه نشید. اومد یک طراحی، یک اسلیم رو طراحی کرد و این از دو طرف در واقع دو تا اسلیم تو هم افتاده است. وسط اینجا یک زنجیر آورد و یک گوی آویزون کرد که این گوی تقریبا یک شمای کلی هست، شبیه انسان نیست، یه شمای کلی هست از مثلا تقریبا اون چیزی که توی رحم قرار میگیره، دوران مثلا 4 ماهگی جنین که تا حدودی شکل گرفته، یعنی خوب که ریز میشی سر و بدن و پا که تو سینه‌اش جمع شده اینا رو میتونی پیدا کنی، ولی ریز خیلی جدا شده نیست، به صورت برجستگی های خیلی ساده. این به ذهنش میرسه دیگه، حالا این ممکنه شما هزار مدل دیگه بتونید طراحی کنید که از این خیلی بهتر باشه. حالا بعدن گویش رو در آوردن که یکی ساران اعتراض کرده بود، گفته بود این اهانت مادره، که من نمیدونم اهانت هست یا نیست، اینا داورش با شماست، کاری من نداره. میتونید برید اونجا ببینید. در ورودی شاهنشهر، کسی از شاهنشهر ندیدیم؟ این تیکه من مثلا این تیکه ها چیزی نداره یا من بلد نیستم. بذارید بیام جلوتر، حداقل پل چمران و پل کاوه. بله گلستان شهدا. اصلا شما اگر ببینید خود گل لاله که اومد در واقع نماد شهدا شد، این گل لاله یک المانه. این که لاله چه ربطی به شهید داره اینو از تاریخ میگیره. ببینید المان کسی که میخواد طراحی کنه باید یه دانش وسیعی داشته باشه. این نیست که بگه من مفهوم صبر رو در نظر میگیرم میرم براش یه المان درست میکنم. باید بیاد ببینه تو تاریخ صبر کجا تجلی بیشتری داشته. الان من و شما وقتی میگیم صبر چند جا برامون مهمه؟ یکی صبر حضرت زینب سلام الله علیها، یکی صبر حضرت ایوب علیه السلام و ممکنه چند جای دیگه. بعد میگیم ببین صبر تو مفاهیم دینی ما بیشتر ذهن متبادر میشه به حضرت ایوب، پس میتونم از حدود تاریخ زندگی حضرت ایوب یک المان، یه ایده بگیرم، یه نشانهی بگیرم و بعد اینو المانش بکنم. این که این گل لاله چه ارتباطی با شهید داره از اسطوره های تاریخی گرفته شده، بعد میاد این رو حجمش میکنه، این میشه المان شهادت، المان شهید، المانی که میتونه بالای سر قبر شهید قرار بگیره، میتونه در یک مسیری که منتهی به گلستان شهدا میشه قرار بگیره یا هر جای دیگری. این آرام آرام این المانه میشه نماد شهید یا نماد شهادت. پس در واقع ما آثار حجمی که دارای یک مفهوم، دارای یا پیام تو دلش باشه، یک پیام رو داره منعکس میکنه مخاطب، به این میگیم المان. اخیراً کارهایی که شهرداری کرد اینهاست. در از خیابان چمران وقتی وارد پل زیرگذر میدان لاله میشید یه المان آورده، یه پایه، یه میله آلت چیز و یه بادکنک بشه و یه دونه میله هم کوبیده توش و این جای
با جای میله در واقع حالا من طراحی بلند نیستم حالت تورفتگی سمت داخل.
پایینش هم یه تابلو زده. تابلو شدید؟ خدا رو شد. بله. الان شما حالا تصور ذهنیتون یه بادکنک که ما یه سوزن بکوبیم توش به این بادکنک پاره نشه و نترکه، این نماد چیه؟
مقاومت دیگه. پایین اینجا یه تابلو زدن نوشتن غرور. غرور،
ولی من فکر میکنم نماد غرور نیست. ببینید بادخنک سوزن دشمنشه، اگر در مقابل دشمن تاب بیاره و نترکه این بهش میگن مقاومت دیگه. ولی خب این میگه چرا نمیترکی؟ تو خیلی مغروری. غرور آفرین، یه بحث دیگه داریم. خود غرور یه واژه ضد ارزشی داره، میگیم بد اخلاقی، غرور، مغروره. مغروره یعنی آ چرا نمیپکی؟ این تاب‌آوری مقاومته. ولی به هر حال حالا یه المان دیگه اومده این کارو کرده، این فکر کرده اون طراح. اتفاقا اینها وقتی که من خود بهمن ماه بود رفتم دفتر آقای بقایی داشتن اینو طراحی میکردن، اینا تو سیستماشون تو بخش متریال و انتخاب مکان بود و اونجا من تابلوشو ندیدم. بعد که نصب کردن تابلو رو دیدم، به نظرم مثلا این میتونه نماد مقاومت باشه. البته برای مقاومت خیلی نمادهای دیگه هم هست، به ویژه حالا امروزه که من و شما واژه مقاومت رو بیشتر در میدان جنگ میدونیم، نه صرف این مثلا واژه تاب‌آوریه، تحمل سختی هاست. ولی به هر حال همینو میگم. آره مثلا تاب‌آوری. باز المان دیگری که شهرداری نصب کرد سر چهار خیابون جی چهارراه پروین، چکش وارونه. اومد یه چکش درست کرد، چکش وارونه و یک میخم مثلا اینجا تو در واقع بدنه چکشه. چیه تابلوش؟
خودسازی.
یعنی این داره میشکنه اینجا در واقع پر نیمه شکسته، خودش اومده داره خودش رو ترمیم میکنه. خود ترمیمی، خودسازی. الان من داوری نمی کنم که این طرح خوب است یا خوب نیست، اصلا میشه چنین برداشتی کرد یا نه. یکی از بحث‌های جدی در هنر اینه که مفهوم رو شما نباید کنارش تابلو بگذاری، باید اینقدر مفهوم رسا باشه که مخاطب خودش از این بفهمه، متوجه بشه که مفهوم چی میخواد برسونه این رو، ولو 20 بار ببینه فکر کنه، از 3 نفر بپرسه. خب سردرد میتونه مفهوم چی باشه؟ سردرد به نوعی، حالا چون حضور یک فرد در یک نقطه رو میتونه نشون بده، میتونه سردرد مفهومی باشه برای ابتدای یک چیز، ورود به یک چیزی، مثلا ورود به یک سرزمین میتونه مفهوم باشه. پس در واقع این نمونه هاست، شما توی سطح شهر نمونه های دیگری هم میبینید، میتونید با دقت بهش توجه کنید. بعد میایم سراغ بفهمید بله اونا دیگه نه، اونا المان نیست، میرسیم بهش. یعنی اینجا 4 تا شاخه من دارم، میرسیم به اون، دوتاش هم اشاره میکنم. فعلا من فقط خواستم المان رو. المان واژه انگلیسیه، توی فارسی فعلا بهش میگن عناصر حجمی، ولی من هرچه به مغزم فشار آوردم عناصر حجمی رو نتونستم انطباق بدم با المان. المان یک واژه ایست که یک مفهوم مشخصی داره، یعنی طرح حجمی دارای پیام. شما اینو تو فارسی برش باید یه واژه بسازید یا واژه ترکیبی استفاده کنید، بگید آثار حجمی پیامدار. صرفا عناصر معماری کفایت نمی‌کنه، چون کاشی هم عنصر معماریه، گلدسته هم عنصر معماریه، سردر هم عنصر معماریه، محراب هم عنصر معماریه، ولی لزوما همه اینا المان نیستند. این در مورد المان. شما میتونید نمونه های زیادیش رو تو صفحه شهر ببینید. حالا من اگر امکانش بود تصویرش حدود مثلا 700 800 تا 1000 تا المان رو دارم، اگرم خواستید فایلشو میدم که بتونید ببینید. خواستم اینترنت هم داشته باشید، خیلی راحت میشه المان‌های شهری سرچ کنید، تو ایمیج براتون همه عکسش رو میاره، یه مقدار سرعت بالا باشه همه رو میتونید دانلود کنید. پس این شد طرح‌های حجمی. ممکنه ما بگیم طرح اول، این یه نکته رو خوب دقت کنید که المان معمولاً اشتباهه که ما توی گذر نصب کنیم. المان رو تو فضای مکس شهری میگذارن. یعنی باید توی فضای مکس شهری، یه جایی که مردم حداقل مثلا 20 دقیقه نیم ساعت توقف دارن، ایستگاه مکس شهریه. مثلا کجا؟ مثلا پارک، بستان، ایستگاه اتوبوس، ایستگاه مترو، که حالا البته امروز میگن مترو مثلا 4 دقیقه یه بار میاد. 4 دقیقه شما توقف دارید. یه جایی که بر اتوبان ماشین با سرعت 70 تا، حالا اگر مجاز بریم، اگر مجاز بریم 70 تا، غیر مجاز بریم 100 تا 120 تا داریم میریم. حالا من چجوری المانو بفهمم؟ مفهومش بیاد تو ذهنم. وقتی تو فضای مکس شهری قرار داری چند اتفاق میفته؟ اولا مردم فرصت دارن المان رو دورش بچرخن ببینن. ثانیا میان کنارش عکس میگیرن. این میشه خاطره، یعنی دوره تبلیغ در تبلیغ میشه. میان مثلا فرض بگیرید با هم گفتگو میکنن. اردوهای دانش آموزی میره کنار المانها، مثلا اردوها رو به جایی که داریم خود خاجو توی اتوبان شهید بابایی وقتی میاد پایین، خروجی که میاد سمت گلستان شهدا، یادم نیست اسم این خیابونی در چیه، تو پیچی که شما میخواید بچرخید که میپیچه به سمت سجاد، اینجا تندیس شهید همت رو گذاشتن. من اعتراض کردم، گفتم آخه این همه جا توی این مملکت وجود داره، کنار زاینده‌رود از ناجمون گرفته تا پل شهرستان، بیاید وسط اینجا. گفتن نه، اینجا عبور زیادی میشه، جمعیت زیادی میره. گفتم حداقل غربی‌ها یه چیزایی کاری کردن، ما از اونا میشه استفاده بکنیم. تندیس بزرگانشون رو، حالا یا دانشمنده یا به عبارت خودشون ایثارگر و شهید، حالا ما میگیم شهید، میاره توی فضای قرار میده که بعد مدارس ابتدایی میگه بچه‌ها رو بیاید کنار اینجا اردو برگزار کنید. بعد میاد کنار این تندیس میسته، عکس میگیره، بازی میکنه. شما میتونید تاریخ رو بگید، گذشته زندگیتون رو بگید، تمدنتون رو بگید. این میمونه تو ذهنش، این تداعیه، ادراک تداعیه. ولی توی پیچی که ماشین داره میچرخه که نمیدونم، اصلا شاید مثلا هزار بار شما دیدید ولی نمیدونید تصویر کیه. فقط میدونی شهید. المان باید فضای مکس شهری باشه. بعد از مجسمه و المان، طرحهایی که روی دیوار معمولا اجرا میشه، هم بهش المانهای دیواری گفته میشه، آثار دیواری، و هم بهش میگه، بهش گفته میشه سیما و منظر. بله امسال خب شهرداری حدود 300 نماد اجرا کرد دیگه، 300 تا دیوار نگاری انجام داد. که آره حالا میگم براتون چه اتفاقی افتاده. به میگن دیوار نگاری، اصطلاح رایجش دیوار نگاریه. دیوار نگاری هم، حالا ما از قرآن فاصله نگیریم، این انواع رو من اشاره میکنم، شما ذهنتون تمش جا به جا نشه، یه دفعه حس هنری نمیخواد بگیرید. ما دنبال اینیم که مفاهیم قرآن اینها میتونه در جامعه منعکس بشه. مثلا المان شهری، فرض بگید همون نهنگ رو اگر تصویر بکنی یه جای ساخته باشه، همون یه دونش، نه سریالش، یه دونش باشه، و اون صحنه‌ای که حضرت یونس در داخل نهنگ هست با نور و با صوت و با آیاتی که اونجا وجود داره، این ذکر یونسیه رو بنویسه، این قشنگ تو ذهن انسان جا میفته. و به ویژه این که آدم یه جا باشه هر روز ببینه این رو، مرتب بهش سر بزنه. دیوار نگاری چند حالت داره. بذارید من دیوار نگاری رو این ور بنویسم. اون چه که روی دیوار قرار میگیره بهش میگن دیوار نگاری. یک دیوار نگاری حجمی داریم که همینایی که زیر پلای تمدن، پل کاوه، اگر دقت کرده باشید این کار انجام میدن. دیوار نگار حجمی گاهی با مکتب هنر محیطی انجام میشه، گاهی با مکتب در واقع گزارشگری هنری انجام میشه. این کاری که تو اصفهان انجام شد گزارشگری هنریه. مثلا یه جا صنایع دستی فرض بگیرید مسگری رو آوردن توی پل خیابون کاوه، نمونه های مسگری رو بزرگ و درشتش رو روی دیوار نصب کردن. این گزارشگری یک هنر مسگریه. یا پل تمدن اگر دقت کرده باشید، نمیدونم الان مسجد اونجا هست نه، پل تمدن اومدن گزارشگری سفره قلمکار رو، نمونه های سفره قلمکار رو بزرگ شدهش رو، حالا با متریال های فلزی، اونجا سفره ای نیست، با متریال های حجم فلزی رو دیوار نصب کردن. این بهش میگن گزارشگری هنری. هنر محیطی هنر جدیه تو دنیا که ما باز کمتر استفاده کردیم. هنر محیطی اینه که میگه یه هنرمند رو میاره میگه ببین من این دیوار این پلو دارم، نمیخوام گزارش یک هنری رو روش نصب کنم، مثلا نمونه خاتمکاری نصب شه یا نمونه فلان نصب بشه، متناسب با این محیط میخوام برام دیوار نگاری انجام بدی، که این در واقع یه هنری متفاوت، صرفا هنرمند نیست، باید محیط شناس باشه. مثلا دیوار مدرسه اگر میخواد روش یه کار نگارگری انجام بشه، دیوار نگاری انجام بشه متناسب با مدرسه، بعد میگه این مدرسه علمیه است، خانم ها تردد میکنن، خانم های مثلا سطح 3 تردد میکنن، رشته هایی که اینجا وجود داره مثلا تفسیر و کلام و تاریخ، متناسب با این شرایط اینها هر روز رفت آمد میکنن، متناسب با این شرایط میاد یه تمی انتخاب میکنه، اون تم رو روی دیوار اجرا میکنه. این میشه هنر محیطی که حالا با روش های حجمی انجام میده. این قسمت اول در واقع دیوارنگاری کار حجمیه. قسمت دوم دیوارنگاری های تخته که در قالب نقاشی و نورپردازی. نقاشی همین کاری که شما شاید صد شر دیده باشید، نقاشی مثلا یه خونه سنتی رو روی دیوار اجرا کردن. حالا نقاشی که میگیم نه اینکه رو دیوار بیاد یه نقاشی بکشه، ممکنه شما اینو تو کاشیکاری انجام بدید، کاشی ها رو نصب کنید، ممکنه روی بنر چاپ کنید بنر رو نصب کنید، ممکنه رو دیوار بیای اجرا کنید، ولی نهایتا اون چیزی که اتفاق میفته نقاشی دیواریه. حالت دوم نورپردازیه که نورپردازی هم دو مدل داره، یه مدل شهری اجرا کرد، یه مدل چند اجرا نشده، احتمالاً توی فصل بعدی اجرا بکنه. نورپردازی اول، نورپردازی در واقع بهش میگن ویدئو نگاشت، ویدئو نگاشت رو اینا احتمالاً دیده اید، یه عکس رو، یه تصویر رو، مثلا ایام نوروز عکس یه تنگ ماهی، یه ساعت، یه قرآن، یه چیزی رو دیوار ثابت منعکس میکنه، یا حرکت های خیلی ساده ای داره، مثلا یه تورنج خیلی آروم میچرخه، دیده توی سطح شرفی کنه. بله هست. نه پنک اون تکنیک متفاوت، اون پنک فقط یه جا اصفهان اجرا شد توی پل فکر کنم شیخ صدوق بود که اون نور رو با پنکه میچرخونه رو دیوار، اون تکنیک متفاوته. این تکنیک ویدئو نگاش بهش میگن، که الان فکر کنم 70 80 تا 100 تاش من حداقل تعداد زیادش رو سرشار دیدم شبها معمولا نشون میده. حالت دوم بهش میگن ویدئو مپینگ. ویدئو مپینگ خیلی پیشرفته است تو دنیا، توی کشور ما تا حالا شاید مثلا سرجم 5 6 تا ویدئو مپ بیشتر اجرا نشده، اونم تهران بوده، مشهد اخیراً یه ویدئو مپ اجرا شد، اصفهان هنوز ویدئو مپ اجرا نشده. ویدئو مپینگ کار بسیار پیچیده ایه که یه ساختمان رو در نظر میگیرن، مثلا ساختمان شما توی دروازه دولت، میدون امام حسین علیه السلام، ساختمان شهرداری که ساختمان قدیم هست در نظر بگیرید، اونو دیدید دیگه، ساختمان در نظر بگیرید، میاد اول تم ساختمان رو عکس برداری میکنه، میاد تو نرم افزار، بعد متناسب با این تم صحنه های مختلفی رو به صورت انیمیشن طراحی میکنه و با سیستم های نورپردازه مثل ویدئو پروژکشن های قوی روی دیوار منعکس میکنه. شما وقتی توی فضا قرار میگیرید این دیوار رو یک صحنه میبینید که داره توش تحولات اتفاق میفته، حتی ممکنه یه لحظه توی جریانی که داره برای شما نمایش میده احساس کنید کل ساختمان خراب شد، ریخت پایین، بعد دوباره دونه دونه ساخته شد اومد بالا، بعد یه دفعه ساختمان شروع کرد به چرخه. ساختمان ثابته، با تکنیک های هنری نور اونم توی شب برای شما در واقع ساختمان رو سه‌بعدی به حرکت در میاره، روی ساختمان حرکت های متفاوت انجام میده. این برخلاف اینه که صرفا یه فضای ثابت نمایش بده برای شما، مثل این در واقع پرده ویدیو پروژکشن، کل ساختمان رو برای شما متحرکش میکنه با نور، با سایه، با جابجایی بعضی تکنیک ها. این ویدئو مپینگ فوق العاده پیچیده است، فوق العاده تاثیرگذاره. شما توی فضا که قرار میگیرید دقیقاً احساس می‌کنی که بخشی از تاریخ داره اتفاق می‌افته. مثلا این رو میان برمیگردن تاریخ قبلش رو، این ساختمون در یه دوره‌ای توی شرایطی بود که پیرامونش تمام کشاورزی بود. بعد آروم آروم یه طرف بازار ساخته شد، بعد یه طرف دیگه بازار ساخته شد، بعد یواش یواش مثلا این طرف باغ دوم 40 ستون ساخته شد، بعد به مرور بازسازی شد تا رنگ عوض کرد، دیوار سنگ، دیوار مثلا آجر بود، بعد بازسازی شد با سنگ ساخته شد، بعد از انقلاب چه تغییری انجام، تمام اینا رو همون دیوار برای شما به نمایش میذاره، شما رو برای تو متن تاریخ در فضا و محیط بیرونی، نه در یک فیلم. اینها نمونه کارهایی که روی دیوار انجام میشه که بهش میگن دیوار نگاری. ساده سادهش نقاشیه یا همین دیوار نگاری هایی که توی حیات وجود داره، یه گلی انیمه یه اسلیمی رو میکشن. پیچیده‌اش هم ویدیو مپینگ یا دیوار نگاری های حجمی. و حالا پس شد مجسمه، المان، طرح‌های حجمی، دیوار نگاری. و حالت چهارم که خیلی ساده تر از همه اینا اتفاق میفته، به نوعی حالا خیلی سادهش، حالا مثلا شما تو همین سالن میتونید ببینید، فرض بگیرید این قسمت رو اومدن با چهار تا پرده که حالت هلال بهش دادن و گل وسطش طراحی کردن، تزیین کردن، به این میگن آذین بندی. طراحی هنری آذین بندیه. آذین بندی میتونه ساده باشه، میتونه پیامی درش قرار بگیره. مثلا شما اگر بهتون بگم، به جای شما خانوما سلیقتون تو این چیزا خوبه، اگر به شما بگن که اینجا قرار هجله عروس باشه، خب یه جور آذین بندی میکنید. اگر بگن به شما اینجا قرار مثلا هجله یک شهید باشه، خب یه جور دیگه آذین بندی میکنید. نمیدونم اینی هم که اینجا هست الان مال چیه، حالا یه مناسبتیه، یه چیزیه برای خیلی سین زیر عجبه. حالا به هر حال یه فکر رو شده دیگه. حالا این خیلی ساده است، ثابت هم نیست، میتونه هر باری این تم عوض بشه دیگه، دکور عوض بشه و استیج میتونه متفاوت باشه. این ها پس کارهای حجمیه که در قالب مضامین و مفاهیم اتفاق میفته. بحث من تمام، من خیلی بیش از زمانی که باید صحبت میکردم صحبت کردم. الان میایم سراغ مشق‌های شما. مشق شما برای هفته آینده اینه که ادبیات و عکس رو امروز آوردید استفاده میکنیم، برای هفته آینده باید برید. حالا المان رو نمیشه آورد، نمیشه بکنیم از اول شاهین شهر المان رو برداریم بیاییم جا، میتونید عکسش رو بگیرید. من یک کانال تلگرام راندازی کردم، آقای حاج قیصر رو گذاشتم مدیر، شماره هاتون رو بهشون بدید که عضو بشید، و همونجا به صورت گروهه، کانال نیست، گروهه، میتونید اونجا یه مقداری تعامل راحت تری داشته باشید. در قالب عکس، در قالب گزارشه. هیچ کدوم اینا که نبود، دوربین ندارید، دیجیتال ندارید، اندروید ندارید، تلگرام ندارید، هیچ کدوم اینا که نیست، میتونید با چشمتون ببینید. بیاد اینجا مثل من نقاشی کنید، حداقلش دیگه، حداقلش. حالا نقاشی من خوب نیست، شما نقاشتون خوبه، خدا رو شکر. خب بریم سراغ شعر. بله، المانه. شما وقتی وارد شهر داران میشید، داران مرکز سیب زمینی ایرانه، یعنی اصلا سیب زمینی دارون و فریدون که مشهور دیگه. داران که میشید، اول شهر یه تو میدان مرکزی یه المانی داره به نام سیب زمینی. وارد نتنز که میشید، یه سکو درست کردن توی میدان اولی و یه گلدون بزرگ کاشیکاری رو گلدون انجام برای شما به نمایش میذاره. از این طرف سمیروم که میرید، منطقه سیبه. کاشان آرا در واقع غمسر که میرید، نماد گلاب هست. جالب، اینا را اکثرا درست کردن، یعنی الان وجود داره و میتونید. دامغان پسته است، حالا دامغان رفسنجان دعوا دارن که پایتختش کجاست. اینا دیگه بستگی داره. مثلا شما انار که میرید، شهرزا مدعی انار، البته نتنزم مدعی انار هستش، ولی به هر حال یکیش میشه پایتخت انار دیگه، یا دو تاش هم میتونه باشه، هیچ ایرادی نداره. اینا همین المانه، اینا المانه، مثلا انگور. و اینا تازه تو محصولاته. شما مبارکه وقتی میرید، مبارکه عنوان شهرت جهانیش به فولاد مبارکه است، با فولاد خودشو معرفی میکنه. حالا فولاد رو چطور نمایش داده باید ببینید. هر جایی با مثلا شاهنشهر ورودیش اومده، یه دایره درست کرده تو میدان و چند و 12 تا در واقع نوک شاهین رو کنار هم قرار داده، وسطش هم گوی آویزون کرده. من نفهمیدم یعنی چی، ولی خودشون میگن که ما میخوایم بگیم اینجا مردم شیعه 12 امامی هستن و اینجا هم شاهنشهر. اینو چجوری به هم بشه ربط داد نمیدونم، ولی ربط دادن دیگه. حالا اینا بهش میگیم المان‌های شهری. و واقعیت اینه، واقعیت اینه که ما اون چه که توی کلاس‌ها تو محیط‌های بسته به صورت گفتگو شفاهی آموزش میدیم یا به صورت مکتوب توی کتاب میاریم به مخاطب منتقل میکنیم، سطح دانش و معرفت او رو افزایش میده. اما فراموش میشه، انسان فراموش میکنه، اگر در کنار این آموزش‌های شفاهی و مکتوب و حالا هنری که توی محیط‌های بسته داریم، مثلا توی تلویزیون و اینها داریم، در کنارش توی محیط‌های آزاد با المان‌ها یا با هر کدوم از اینا، حالا ممکنه صورت پردازی قرآن باشه یا نگاه پنداری باشه یا المان و المان‌های حجمی که تاثیر بالاتری داره، با هر کدوم از اینا بتونیم اون مفاهیم رو ادراک دقیق‌تر و تداعی دائمی براش درست بکنیم، این مفهوم پایدار خواهد شد، تأثیرش به مراتب بالاتر خواهد رفت. با این المان حجمی ممکنه 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان هزینه بکنیم، ولی این 10 20 میلیون تومان 400 سال یک منطقه میتونه باشه و مرتب باش مردم اعتماد برقرار بکنن. بله، هر مفهوم قرآنی قابلیت این رو داره. مثلا اونجا غرور رو برداشته اوورده در قالب بادکنک ساخته. غرور یه مفهومه که تو قرآن منفوره، شما میتونید با یک المانی منفور بودن غرور رو بیاید معرفی بکنید. یا مثلا مقاومت در برابر ظلم مورد تایید قرآنه، بیاید براش المان طراحی کنید. لازم نیست آیه رو تبدیل کنیم به المانا. ببینید این ممکنه آیه رو بعضی باش کار هنری بکنن و بشه مثلا نقاشی خط، این حالا من کاری بهش ندارم. مفهومی رو از مفاهیم قرآنی در قالب المان میارید. همون میدان مادر میتونه یک مفهومی باشه از مفاهیم قرآنی، اون گل لاله میتونه مفهومی از مفاهیم قرآنی باشه. با یه مقداری ترکیب‌های درست در قرآنی میشه مفاهیم رو دقیق‌تر آورد. خب شعر و عکس چقدر وقت داریم؟ تموم شده؟ خیلی خوب. کیا شعر کار کردن؟ چند تا شعر کار کردن شما؟ یکیشو بخونیم. چه مضمونی و شعر؟
از آیه هفت از اولی به همه شهر همه رجیم علیه همه شد را کنی و مزنه همه شد سبت بازون و علیه همه امان را بخواد و حساب همه برش این شعر را کنید که هرچی کنی بسید کنی در همه خود را از
شعر قشنگی.
و این شعر هم مثلا را جا را خود را بگیم مثلا آیه شستش
مفهوم رو بگید و شعر رو، بعد مفهوم رو بگید و شعر رو بخونید.
نمی‌نوشتم.
شعر رو بخونید ببینید کسی میتونه مفهومش رو پیدا کنه. دعای
صبح آتش هم که بوده گنج مفهوم ببینا و روش میگه که باید ساخت
من اینو باید آیش رو پیدا کنید. از کهکشان داره تا افق همه چی توش هست. خب تشکر. دیگه یکی ها کار کردن شعر جنبه مفهوم مفهومو پیدا کرد، مفهوم که هست احسا کردید، فهرست کرد. دیگه بفهمید پس خوب شد من همه وقت خودم حرف زدم، از اول نمیدن سراغ کارایشون.
بعد در مورد نال الله و نال الهی راجع اون هر کسی کدور ماند از سخیش باز جوید روزگاره و سخیش. یکیم در بوده انشاءالله گفتن ما اینا گر خدا خواهد نگفتن از بتر پس خدا به موزشان عجز بشر تک استثنا مرادم قصبتیست نه همین گفتن که آرز حالتیست ای بسا نابرد استثنا بگفت جان او با جان استثنا جفت.
خیلی خب، حالا این دیگه بابش بازه، میتونید وقت بگذارید برید اشعار قرآنی رو کار کنید، به ویژه برید سراغ اشعار کودکان. اون شیرینی که توی اشعار کودکان هست به ویژه، چون اشعار کودکان 3-4 کلمه ایه، نهایتاً 4 کلمه تر مصرعیش سریعتر میتونید حفظ کنید. همه اشعاری هم که توی کتاب‌های درسیمون بود ابتدایی میخوندیم اکثرا مفاهیم قرآنی توش هست. و تصویرگری، که تصویر کار کردیم؟ هیچ. بابا این کتاب داستان های حضرت موسی، عیسی، نوح، ایوب، یونس، اینا همش کتاب کودکان، همش تصویرگری دیگه. یکشو میآوردیم، همینجور از در کتاب فروشی رد بشید یکشو بردارید درسته. بله. نه میتونه همون باشه دیگه. خب همین هر کسی این کارو میتونه نکردید شما. کار به این سادگی پس ما الان یه موضوع دنبال کردیم با تلویزیون اصفهان، مشاعره شعرهای قرآنی. شعرها تمام باید قرآنی باشه. تا حالا تعداد زیادی اعلام آماده کردن که مشاعره حاضره بکنی، حداقل باید 2000 شعر حفظ باشه، شعرها متفاوت باشه، تمام تو ذهنش باشه با حرف اول و آخر شعر. وجود داره، هست. بعد یه مقداری همت کنیم توی کار تبلیغی. بهترین راه اینه که ما دستبندی کنیم اینها رو و تو به قول اصفهانی تو کتونمون داشته باشیم، حالا توی لپتاپمونه، توی مثلا فلشه، توی دفترمونه، جایی اینا رو ذخیره بکنیم. برای شما میخواید مفاهیم قرآنی رو به مردم منتقل بکنید، همزمان با اون که آیه رو میخونیم ترجمه میکنیم میتونه شعر خونده بشه. حتی برای بچه ها کار میکنیم عکسش رو بریم، تصویرش رو بریم. باز یه جایی فرصتی پیدا کردیم کار فرهنگی وسیع‌تری بکنیم، بریم سراغ نمادها و المانها و کارهای وسیع‌تری. اینا کارهای خیلی پیچیده ای نیست.
شعر داشتین در کتابا
که زاغ اکی قالب
پنیری بدن بعد این بوبه مدیس داد و خلاصه اینا. حالا بعد یه جا من خوندم که نوشته بود سالیانه که ما را فکرمون رو مشغول این کردن که این روباه پنیر رو برگرفت و رفت. در صورت که اصلا مثلا روباه پنیر نمیخوره که فکر ما رو مشغول این کرد، این منظورت یعنی چی؟
میره تو بحثای نشانه شناسی و تحلیل ادبی، کار من نیست و نمیدونم مثلا روباه پنیر میخوره یا نه. اگر پنیر نمیخوره این اشکال به این شعر وارد هست، ولی اگر این یک مضمون قرآنی باشه ما بهش میگیم شعر قرآنی. ما بحثمون اینجاست. حالا اینکه اشعار برای تو اشعار داری، مثلا اشعار کودکان بزنم یا مثلا من بزنم، این که میگه که رسیدیم و رسیدیم، کاشکی نمیرسیدیم، تو را بودیم خوش بودیم، سوار لاک پشت بودیم، لاک پشت ما پا نداشت، بعد میگه پاهاشو رو هم میذاشت. این تناقض در واقع مفاهیم دیگه. اگه پا نداشت چطور پاشو رو هم میذاشت؟ یا اون یکی دیگه ماشین مش من باز اونم دوباره میره جلوتر همینو میگه. حالا اینا خیلی هاش ریشه داره در تهاجم فرنگی. همش به این نیست که یه عکس پورنو برای کسی نمایش داده بشه، گاهی وقتا تو ادبیات نفوذ میکنه. حتی بعضی ضرب المثل هایی که ما الان داریم که رایج هم هست، فراوان هم استفاده میکنیم، وقتی خوب دقت میکنین ضرب المثل مفهومش وارونه است. این که میگه گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یه جاهای درسته، ولی با کلیت بحثای دینی وقتی میبینیم که اگر قرار بود این اتفاق بیفته پیامبر اسلام نباید قیام میکرد، باید مثل بقیه نعوذ بالله بت پرست میشد دیگه، یک بود در مقابل همه، ولی خب همه رو مثل خودش کرد. اینا چیزایی که تو ذهن عکس جواب میده و نهادینه میشه. این تو بحث‌های ادبیات داریم، کار منم نیست، تخصصم ندارم، ولی فعلا بحث ما اینه که از شعر به عنوان یک هنر ادبی در انتقال مفاهیم قرآنی فراوان میشه استفاده کرد و خیلی از اشعار زیبا قابلیت کتیبه شدن و حسارهای عینی و حسی رو داره. بله انطباق میده دیگه، آیه رو با شعر انطباق میده، آیه رو با عکس انطباق میده و خیلی هم تأثیر داره. تشکر میکنم. برای هفته آینده توی بخش در واقع المان‌های حجمی نمونه‌هایی رو کار کنید، حداقل گزارش کنید. عکس نمیتونید بگیرید، گزارش کنید که فلان جا المانی هست با این ویژگی‌ها، نه آتش میاد اینجور نقاشی می‌کشید و این مفهوم رو داره دنبال می‌کنه. و برید مفاهیم قرآنی که میشه المان ساخت براش. هیچ جایی نیست، ذهن شما اینجا میتونه کمک بکنه. نوشتن که هفته آینده هم، حالا ما با آقای حسینی صحبت کردیم که این کلاس جابجا نشه، هی بلاز این که شما اذیت نشید. 3 تا 4 قرار جلسه اول من خدمتتون باشم، 4 تا 5 جلسه دوم حاجه های حسینی. بزرگوارانی که ایانا صرفا برای کردن کلاس ها میان، این رو مد نظر داشته باشم. پیروز باشید و سربلند به برکت صلوات و محمد و آل محمد.